بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه به ان اجراءها فی موردها اعنی صورت الشک فی بقاء الحکم الشرعی السابق که نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغیره مختصون بالمجتهد و لیس وظیفتن للمقلد فهیم ما یحتاج و غیه المجتهد فقط ولا ینفع للمقلد و هازا من خواص المسألة الاصولیه فإن المسائل الاصولیه لما مهدت للاجتهاد و استنباط الاحکام من الادله اختص التکلم فيها بالمستنبط ولا حظ لغيره فيها فإن قلت ان اختصاص هذه المسأله بالمجتهد لعجل ان موضوعها و هو شک و فی الحکم الشرعی و عدم و قیام دلیل اجتهادی علی لا یتشخص الا للمجتهد و الا فمضمونه و هو العمل علی طبق الحالت السابقه و ترتیب و آثارها مشترکون بین المجتهد و المقلد. مرحوم شیخ دیروز فرمودن اگر استصحاب را از راه عرشبت که تعبد حجت بدانیم نه از راه افاده زن، در این که آیا استصحاب از مسائل اصولیه هست یا نه فیه قموزون، زیرا ما در جای خودش ثابت کردیم که مسئله اصولیه مسئله ایست که ما در او از احوال دلیل بحث می کنیم و از حالات و عوارض دلیل که کتاب و سنت و اجماع و عقل باشد بحث می کنیم و در همچه جایی ما از احوال دلیل بحث نمی کنیم بلکه از مفاد دلیل بحث می کنیم، یعنی ما در استصحاب مفاد خبر زراره که فرموده است لا تنقض الیقین بشک او را ازش بحث میکنیم و جاری میکنیم. بنابراین بحث در احوال دلیل نیست، بلکه بحث در مفاد دلیل است، در متن دلیل است. بنابراین ما استصحاب را اینجا باید از قواعد فرعیه فقهیه بدانیم، نه اینکه از مسائل اصولیه بدانیم. منتها یک مشکل اینجا پیش میاد و مشکل این است که اگر استصحاب ما استصحاب حکم شرعی باشه، چون استصحاب حکم شرعی در واقع یک حکم کلی را میخواهیم استصحاب بکنیم و همینجور نمیشود استصحاب کرد. استصحاب دلیل فقاهتی است و دلیل فقاهتی را جایی بهش تمسک می کنیم که دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شده باشد و ما به دلیل اجتهادی دسترسی پیدا نکرده باشیم. ما وقتی می توانیم در باب آب نجسی که در اثر تغییر نجس شده بود و زال تغییره من قبل نفسه، وقتی می توانیم استصحاب نجاست جاری کنیم که دلیل اجتهادی که خبر یا اجماع و امثال اینها باشد بر نجاست یا طهارت همچه مایی نداشته باشیم. بعد از آنی که دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد و مأیوس از دلیل اجتهادی شدیم، اونگاه می رویم سراغ اصل عملی یا دلیل فقاهتی. و چه کسی است که بحث از دلیل اجتهادی میکنه؟ و چه کسی است که مأیوس می شود بعد الفصح از دلیل اجتهادی؟ مجتهده. بنابراین بحث در استصحاب احکام شرعیه بحثی است که وظیفه مجتهده و تکلیف مجتهده، و هر مسئله ای که تحقیق و تفحص درباره او وظیفه مجتهد بود، به این مسئله میگوییم مسئله اصولیه. نمیتوانیم بگیم این مسئله مسئله فرعیه فقهیه هست، چون مسئله اصولیه تنها مسئله ای نیست که ما در او بحث کنیم از احوال دلیل، بلکه اون مسائلی هم که تحقیق درباره اونها و فحص درباره اونها وظیفه مجتهد هست، به اونها هم میگیم مسئلتون اصولیه. برای این که ما علم اصول را که تعریف میکنیم اینجور تعریف میکنیم، میگیم علم به قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، و اینجا هم مجتهد میخواد استنباط بکنه که آیا جای استصحاب حکم کلی هست یا جای استصحاب حکم کلی نیست. بنابراین از این جهت میتونیم بگیم استصحاب قاعده فقهیه نیست، بلکه مسئلتون اصولیه. حالا این قلت، اگر شما بیایید بفرمایید این که مجتهد میبایست تحقیق کند و این که مجتهد میبایست فحص کند، از باب این است که دست مقلد از استنباط کوتاهه، دست مقلد از فحص کوتاهه، و الا مفاد استصحاب هم وظیفه مجتهد است و هم وظیفه مکلف، یعنی استصحاب و نجاست الماء المتغیر الذی زال تغیره من قبل نفسه، این حکمی است که هم وظیفه مجتهد را بیان میکنه و هم وظیفه مقلد را بیان میکنه، و هر چیزی که وظیفه عملی مکلف را بیان کرد ما به اون میگیم مسئله فرعیه فقهیه. بنابراین درست است مجتهد میبایست فحص کنه، مجتهد میبایست استنباط کند، اما این که ما استنباط را به مجتهد اختصاص داده ایم از باب این است که دست مقلد از همچه فحصی کوتاه است و نمیتواند تفحص بکنه، نمیتواند استنباط بکنه. میگن بله درسته، هر مسئله اصولیه اینجوریست، همه ادله اینجوریست. بالاخره مفاد خبر زراره که برای ما مثلا حلیت توتون را میخواد اثبات بکند، مفادش که حلیت توتون باشد، این هم وظیفه مقلد است و هم وظیفه مجتهد. اما این که آیا مفاد این خبر زراره حجت هست یا حجت نیست، آیا معارض دارد یا معارض ندارد، آیا دلالت بر حلیت دارد یا دلالت بر حلیت ندارد، اینها وظیفه کیست؟ وظیفه مجتهده. همه مسائل اصولی از این قبیله که استنباط و فحص کار مجتهده، بعد از آنی که استنباط شد و فحص شد و وظیفه مشخص شد، وظیفه هم عمل مقلد است و هم عمل مجتهد. بنابراین این اشکال اشکالی نیست که مانع راه ما باشه. پس حق این است که عرض می شود که استصحاب، اگر استصحاب حکم کلی شرعی باشد، انهو مسئلتون اصولیه و لیست به مسئلت فرعیه، حالا جزئیه باشد یا قاعده فقهیه کلیه باشد. از این جهت مرحوم شیخ عرشبت که این فرمایش رو داره. مرحوم بحرالعلوم از راه دیگری وارد شدن و خواستن بفرماین استصحاب قاعده فقهیه نیست، بلکه استصحاب دلیلی است، عرض شود که که مجتهد باید درباره اش فحص کند. به این بیان فرموده ان استصحاب مفاد خبر نیست، مفاد دلیل شرعی نیست، بلکه استصحاب دلیل ابقاء ماکان است. منتها اون خبر زراره که آمده است میگوید لا تنقض الیقین بشک، اون دلیل استصحابه. پس در واقع ما اینجا یک مفاد داریم، یک دلیل داریم، یک دلیل و دلیل داریم. مفاد ابقاء ماکانه، دلیل ابقاء ماکان چیه؟ استصحابه. دلیل حجیت استصحاب چیه؟ خبر زراره. پس بنابراین استصحاب مفاد خبر زراره نیست، استصحاب مدلول دلیل، خودش دلیل است که مدلولش ابقاء ماکانه. و دلیل و علا حجیت حاضر دلیل چی؟ خبر زراره. نظیر خبر واحد و آیه نبع، اگر خبر واحد قائم شد بر این که شرب التتن حلالون، میگیم شرب التتن حلال است. به چه دلیل؟ میگیم الدلیل و علا حلیتهی الخبر الواحد. میگید خبر واحد از چرا حجت شده است؟ میگیم آیه شریفه نبع، خدا فرموده انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، مفهومش این است که انجا اکم غیر فاسق و عادل دیگه تبین لازم نیست و شما باید به مفاد اون خبر چه کار بکنید؟ عمل بکنید. بنابراین استصحاب از قواعد فقهیه نیست، بلکه استصحاب دلیل ابقاء ماکان است. و دلیل و علا حجیت حاضر دلیل خبر زراره که گفت لا تنقض الیقین بشک، بل عرض شود که ابقاء علا ماکان. این رو مرحوم علامه بحرالعلوم فرمودن. اما شیخ با کمال احترامی که برای علامه بحرالعلوم قائل هستند می‌فرمایند ما هرچه در استصحاب سیر می‌کنیم، غور می‌کنیم، تأمل می‌کنیم، از استصحاب بیش از ابقاء ماکان نمی‌فهمیم. نمی‌تونیم بگیم ابقاء ماکان چیزی است و استصحاب دلیل بر اینه. دلیل ابقاء ماکان همون خبر زراره هست دیگه، اینجا یک دلیل نمیاد واسطه بشه. پس این اشکال و شبهه‌ای را که مرحوم علامه طباطبایی بحرالعلوم وارد کرده ان بر این که استصحاب قاعده فقهیه نیست بلکه دلیل است بر مفادش که ابقاء ماکان باشد، این حرف حرف صحیح و حرف درستی نیست. ما اگر بخواهیم قاعده فقهیه بودنش را مخدوش کنیم، راهش همین است که عرض کردیم، راهش همین است که گفتیم و گفتیم چون استصحاب حکم کلی بیانش وظیفه یکیست، وظیفه مجتهد، و مقلد نمیتواند اینجا عرض اندام بکنه و هر چیزی که از وظایف مجتهد شناخته شد و مجتهد درباره او باید فحص بکند، این می شود مسئلتون اصولیه و دیگه قهرن قاعده فرعیه فقهیه نیست. هازا کله در صورتی که استصحاب استصحاب حکم شرعی باشه. اما اگر استصحاب استصحاب موضوعی باشه، استصحاب موضوعی قطعا دیگه از عرض شود که از این بحثا چه میشه؟ از این بحثا خارج میشه. حالا ببینیم آیا استصحاب موضوعی مسئلتون اصولیه یا مسئلتون فرعیه، آیا اونجا هم اجتهاد لازم هست یا لازم نیست، که خدمتون عرض خواهیم کرد. نه بله، اینجا یک اشکال پیش میاد. ما گفتیم اگر استصحاب از باب تعبد حجت باشه، این دیگه مسئله اصولیه نیست، بلکه این قاعده فقهی است که در مقام عمل مورد ابتلای ماست، چون بحث در استصحاب بحث در مفاد خبره و مفاد دلیل و بحث در مفاد که مسئله اصولیه نیست. مشکلی که پیش میاد اینجا اینه، نه امیشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه، بخواهیم استصحاب را از مسائل فرعیه بدانیم و مصداق قاعده فقهیه بدانیم، یک مشکل پیش میاد و اون مشکل اینه به ان اجراءها فی موردها، اجرای استصحاب در مورد خودش، یعنی جایی که شک که در حکم شرعی کلی باشد، اعنی صورت شک فی بقاء الحکم شرعی سابق، چن نجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغیره، این که آیا اینجا جای استصحاب هست یا نیست، می توانیم استصحاب حکم شرعی را که نجاست باشد جاری بکنیم یا نه، این وظیفه کیست که بگه اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ جای مجتهد. مجتهد چه وقت میگه جای استصحاب هست؟ وقتی از دلیل اجتهاد دستش چه بشه؟ کوتاه بشه. کی کوتاه میشه؟ وقتی فحص کرده، تحقیق کرده، بررسی کرده، دسترسی به دلیل اجتهادی پیدا نکرده است. بنابراین این مختص بالمجتهد و لیس وظیفتا للمقلد، این وظیفه مقلد نیست. فهیه، بنابراین استصحاب با این بیان، این به اعتبار مسئله، این مسئله با این ولدا گفتن هیه فهیه، این مسئله مما یحتاج الی، از اون چیزهایی است که به او کی محتاجه؟ مجتهد به او محتاجه، یا اینها به مجتهد احتیاج داره. مما یحتاج الیه المجتهد، الیه هم که گفته است، حالا این هو را برمیگردونیم به ما، که مراد از ما همون مسئله ایست که قبلا ضمیر مؤنث بهش برگردوندیم. خب پس ببینید، یک جا می فرماید ها، یک جا می گد ه، ها به اعتبار مسئله، ه به اعتبار این مایی که برمیگردد به اون مسئله. مما یحتاج و الیه المجتهد، و فقط مجتهد فقط به بحث نیاز داره، ولا ینفع للمقلد، و مقلد اینجا در بروش بسته است، نفعی برای مقلد ندارد، و همین که چیزی تحقیق و فحصش وظیفه مجتهد شد و دست مقلد کوتاه شد، و هازا من خواص مسئله الاصولیه، یکی از خواص مسئله اصولیه هم اینه که فقط وظیفه مجتهد باشه نه وظیفه مقلد. فان المسائل الاصولیه، مسئله اصولیه تنها اونی نیست که ما بحث از احوال دلیل میکنیم، بلکه اونی هم که ممهد برای استنباط هست، اونم مسئله اصولیه هست، و اینجا این ممهد برای استنباط دیگه، مجتهد است که استنباط میکنه و میگوید اینجا جای استصحاب هست. فان المسائل الاصولیه لما مهدت للاجتهاد واستنباط الاحکام من الادله، چون مسائل اصولیه اون مسائلی است که ممهد شده است برای استنباط احکام از ادله، بنابراین اختصت تکلم فیها بالمستنبط، شخص مستنبط باید بحث بکند، ولا حظ لغیره فیها، برای مقلد اینجا دیگه حظ و بهره و سهمی نیست. فان قلت، اگر بگویید این که مقلد حظی ندارد چون استنباط نمیتونه بکنه، و الا اون چرا که مجتهد استنباط کرد هم وظیفه مقلد است و هم وظیفه مجتهد، پس این مسئله فرعیه است. فان قلت ان اختصاص هذه المساله بالمجتهد، این که ما میگوییم این مسئله به مجتهد اختصاص دارد، ولا حظ للمقلد لعجل ان موضوعها، برای این که موضوع این مسئله که شک در حکم شرعی باشد و عدم قیام دلیل اجتهادی علی و این که دلیل اجتهادی برخلاف این مسئله نداریم، این که این حکم شرعی است و دلیل اجتهادی مخالف هم در کار نیست، این تشخیصش با کیست؟ فقط تشخیصش با مجتهده و الا هم وظیفه مقلد است این مسئله و هم وظیفه مجتهد، پس میشه مسئله فرعیه. لا یتشخص الا للمجتهد، مجتهد است که تشخیص میدهد که آیا دلیل اجتهادی هست یا نیست، آیا اینجا جای اصل هست یا نیست. و الا فمضمونه، و الا مضمون این اصل که عمل بر طبق حالت سابقه باشد و ترتیب آثار سابقه، این مشترکون بین المجتهد و المقلد، فهازا مسئلتون فرعیه، چون وظیفه عملی افراد را بیان میکنه. این رو هم جواب میدیم. چی میگیم؟ میگیم هر مسئله اصولی اینجوریست. بالاخره ما که اجتهاد میکنیم برای چی اجتهاد میکنیم؟ برای اینکه عملمون و وظیفه عملیمون روشن بشه یا برای اینکه اجتهاد کرده باشیم؟ هر اجتهادی برای این است که وظیفه عملی، و وقتی وظیفه عملی شد، وظیفه عملی مال کیه؟ هم مال مجتهد هم مال مقلد، منتها مجتهد اصالتاً برای خودش اجتهاد کرده و نیابتاً برای کی اجتهاد کرده؟ برای مقلد. پس این اصلاً مسئله اصولی معیارش همینه. قلتو جمیع المسائل الاصولیت کذالک، همه مسائل اصولی این چنین است. لأن وجوب العمل به خبر الواحد، وجوب عمل به خبر واحد و ترتیب و آثار صدق علیه و این که باید آثار صدق بر خبر بار کرد، لیس مختصن بالمجتهد، این مخصوص مجتهد نیست، این وظیفه معرشبت که عملی مکلف است. نعم تشخیص و مجرا خبر الواحد، آیا خبر واحد اینجا هست یا نیست، و مدلول خبر واحد آیا وجوب است، حرمت است، علیت چیه؟ بعد از آنی که مجرا بود مدلول خبر چیست؟ و تحصیل و شروط العمل به، آیا می شود به این خبر عمل کرد یا نه؟ چون ممکنه مضمون خبر روشن باشه، عرض می شود که مجرا هم باشه، اما نتونیم به خبر عمل کنیم. چرا نتونیم؟ چون خبر معارض داره، یا جهت صدور خبر عرض شود که شبه داره، خبر تقییتاً صادر شده است، یا خبر را عمل بهش نکردن، یا راوی خبر ممکنه آدم ضعیفی باشد. بالاخره اینها کار مجتهد است دیگه. و ترتیب و آثار، بله، و ترتیب و آثار صدق علیه لیس مختصن بالمجتهد، نه تشخیص و مجرا خبر الواحد و تعیین و مدلول الخبر و تحصیل و شروط العمل بالخبر، این مختصون بالمجتهد لتمکنهی من ذالک، چون مجتهد این هنر را داره. و عجز المقلد عن، مقلد از همچه کاری دستش کوتاه هست و عاجزه. فکأن المجتهد، مجتهد سابقا میرفتیم میگفتیم که زیارت میکنم حضرت معصومه را، اصالتا از جانب خودم و نیابتا از جانب پدرم، اینجا هم مجتهد اجتهاد میکند اصالتا برای خودش و نیابتا برای کی؟ برای مقلدینش. فکأن المجتهد نائب عن المقلد، مجتهد نائب از مقلد است، فی تحصیل مقدمات العمل بالعدلت الاجتهادیه و تشخیص مجار الاصول العملیه، این که آیا مقدمات عمل حاصل هست؟ آیا خبر صحیحه؟ آیا اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ دلیل اجتهادی مخالف نداریم یا نه؟ و الا فحکم الله شرعی بعد از آنی که حکم خدا مشخص شد، چه در اصول چه در فروع، حکم الله مال مجتهدین نیست، و الا فحکم الله شرعی فی الاصول و الفروع مشترکن بین المجتهد و المقلد. بله، بعض از احکام هست که مال یه دسته خاصه. قضاوت وظیفه کیست؟ فقط مجتهد. مقلد نمیتوند قضاوت بکنند. حق عرض شود که مقلد بودن وظیفه کیست؟ وظیفه مجتهده. نمیدونم ولایت و حاکمیت داشتن این وظیفه کیست؟ وظیفه شخص ولی امره. پس بعض از موارد داریم که یک وظیفه یا وظیفه یک نفر است یا وظیفه یک عده خاصی است، و الا از اون موارد که چشم پوشی کردیم، حکم الله که روشن شد، حکم الله مشترک است بین همه مکلفین. میخواد مقلد باشه و میخواد چی باشه؟ مجتهد باشه. عرض شد که خب تا اینجا مسئله روشن شد. پس ما اثبات کردیم که استصحاب از قواعد فقهیه نیست، بلکه از مسائل چیه؟ اصولیه. مرحوم سید مهدی بحرالعلوم ایشون هم خواسته است بگرد استصحاب از قواعد فقهیه نیست، اما از راهی وارد شده است که ما این راه را قبول نداریم. نه، بله، بعض از ساده، بعض از بزرگان و بعض از فهول، و قد جعل بعض سادت الفهول و بعض از سادات بزرگ، بعض از بزرگانی که فحلن یعنی در مقام استنباط خیلی متشخص هستند، ایشان آمده ان و گفته ان استصحاب مفاد خبر نیست، بلکه استصحاب دلیل همون مجراست، منتها خبر دلیل این استصحاب میشه. پس خبر دلیل و دلیل، و الاستصحاب و الدلیل، و مجرى الاستصحاب ابقاء ماکان. پس استصحاب مجراش و مفادش ابقاء ماکانه. دلیل ما استصحابه و دلیل اعتبار و حجیت استصحاب اون خبری است که در این باب وارد شده است. الاستصحابه دلیلا علی الحکم فی مورده، و جعل قولهم و روایاتی که از ائمه علیهم السلام در باب استصحاب وارد شده است، مثل لا تنقض الیقین بشک، این را دلیل دلیل گرفته. پس استصحاب مفاد این دلیل نیست، بلکه چیزی است که این دلیل اون را حجتش میکنه. دلیلا علی دلیل، نظیر آیه نبع و خبر واحد. خبر واحد دلیل اون اجتهادی، مفادش هم واجب العمله. شما خبر واحد را از چه راه دلیل بودنش را اثبات میکنید؟ با آیه نبع. پس آیه نبع میشود دلیل برای این دلیل. نظیر و آیت نبع به نسبت الى خبر الواحد، حیث قال مرحوم سید اینجای اینطور فرموده ان استصحاب الحکم المخالف للاصل، استصحاب حکمی که مخالف با اصل اولی اقتضا میکند که آب نجس باشه یا پاک باشه. اصل اولی اصالت و طهاره، کل شیء طاهر. پس اصل اولی میگه طاهره. شما که میخواید استصحاب نجاست بکنید، این میشود خلاف چی؟ خلاف این اصالت و طهارت. فرموده است ان استصحاب الحکم المخالف للاصل فی شیء دلیل شرعی، خود این استصحاب دلیل است بر این حکم مخالف اصل، رافع لحکم الاصل، حکم اصالت و طهاره را برمی‌داره، از بین میبره، و مخصص لعمومات الهل، کل شیء لک حلال را میاد عرشبت که تخصیصش میزنه، میگه الا اینجا که حلال نیست و نجسه، و مخصص لعمومات الهل الا انقال، تا آخرش اینطور میفرماید الا انقال فی آخر کلام الله سیعتی نقله و لیس عموم قولهم لا تنقض الیقین بشک. این لا تنقض الیقین بشک نسبتش به استصحاب نیست الا نسبت آیه نبع به خبر واحد. آیه نبع به خبر واحد چه نسبتی داره؟ دلیل است بر این دلیل. اینم این طوریست، فرموده است و لیس عموم قولهم لا تنقض الیقین بشک بالقیاس الی اشرت که بالقیاس الی افراد الاستصحاب و جزئیاتهی الا که عموم آیت نبع بالقیاس الی آحاد الاخبار المعتبره. این هم حرف مرحوم بحرالعلوم که بعدن هم خواهیم گفت. انتها. اقولو اما ایشون میگن ما این حرف رو قبول نداریم، استصحاب غیر از ابقاء ماکان چیزی نیست و ابقاء ماکان همون مفاده، این همون مفاد خبر زراره هست، پس از این جهت باید استصحاب را از قواعد فقهیه بدانیم. اگر اشکال خواستید بکنید اشکال ما را بکنید که این وظیفه کیست؟ وظیفه مجتهده نه وظیفه مقلد. اقولو مرحوم شیخ می فرماین در جواب مرحوم سید بحرالعلوم معنى الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص که استصحاب نجاست الماء المتغیر، معنای استصحاب لیس الا الحکم به ثبوت نجاسه، همون ابقاء ماکان، غیر از ابقاء ماکان چیزی نیست. وزا بله فی ذالک الماء النجس سابقا و هل هازا الا نفس الحکم شرعی، این همون حکم شرعی است نه دلیل حکم شرعی. و هل هازا الا نفس الحکم شرعی، دلیل این حکم چیه؟ خبر زراره. پس این میشه مفاد خبر و مفاد خبر که شد میشه قاعده فقهیه و مسئله فرعیه. و هل دلیل علیه، آیا دلیل این حکم، آیا جز لا تنقض الیقین بشک چیز دیگری هست یا نه؟ و بالجمله چه فرق است بین قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر و قاعده استصحاب؟ فرقی بین اینها نیست، همشون از قواعد فقهیه هستند. و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب و سایر القواعد المستنبطه من العمومات. هازا کلهو در صورتی که استصحاب حکم شرعی کلی باشه، اما استصحاب در موضوعات چطور؟ هازا کلهو فی الاستصحاب الجاری فی شبهت الحکمیه المثبت للحکم ظاهری الکلی مثل نجاست آب متغیر، و اما الجاری فی شبهت الموضوعیه، اما استصحابی که در شبهات موضوعی جاری است مثل عدالت زی، مثل نجاست صوب، مثل فسق امر، مثل طهارت بدن امر، فلا اشکال فی کونهی حکما فرعی، یا همه اینها حکم فرعی است و قطعا دیگه مسئله اصولیه نیست. سوا اون کانت تکلم، چه ما از باب افاده زن بحث کنیم که بگیم دلیل عقلی، چه از باب تعبد بحث کنیم که بگیم دلیل فقاهتی و تعبدی. سوا اون کانت تکلم و فیه من باب زن امکانم من باب کونها قاعدتن تعبدیتن مستفادتن من الاخبار. هرچه بگوییم این مسئله فرعیه هست، دیگه از مسائل اصولیه نیست. پس در باب استصحاب، استصحاب موضوعی مسئلتون فرعیه، اما استصحاب حکم کلی از باب افاده زن باشد مسئلتون اصولیه، از باب تعبد باشد ممکن است بگیم قاعدتون کلیتون فقهیه، بعد اشکال کردیم گفتیم چون وظیفه مجتهد هست که استنباط بکند باز اون هم مسئلتون اصولیه. اما در موضوعات چه از باب افاده زن و چه از باب تعبد الاستصحاب لیست الا مسئلتن فرعیتن فقهیتن یبتلی به المکلف سوا اون کان المکلف هو المجتهد ام کان المکلف هو ال، یعنی بنده صبح که فرد بفرمایید که راجع به حیات زید یقین داشتم و زنش بر من حرام بود، حالا که شک کردم چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم همون حیات را دیگه. بنابراین پس در این که این مسئلتون فقهیتون فرعیه بحثی نیست و دیگه جای صحبت هم نداره. خب و بالجمله فلا فرق بعد و اما الجاری فی شبهت الموضوعیه که عدالت زید و نجاست صوبه و فسق عام و طهارت بدنه فلا اشکال فی کونهی حکما فرعیان سوا اون کانت تکلم فیه من باب زن امکانم من باب کونها قاعدتن تعبدیتن مستفادتن من الاخبار، که هم شما خسته شدید و هم بنده